رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. رئیس کمیته زمین تاجیکستان گفت 928 کیلومتر یعنی 94% خط مرز جمهوری با قرقیزستان معلوم شده، مذاکرات برای حل قطعه های بحثی همچنان ادامه دارد، ولی عارف خواجه‌زاده حاضر نشد که جزئیات صحبت های دو طرف را آشکار کند. معلوم نیست کدام بخش سرحد حل نشده مانده است. عارف خواجه‌زاده در این باره افزود:
در نیم سالی اولی سال 2024 گروه های کاری تپوگرافی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان 12 فاخری برگزار نمودند که در نتیجه پیشروی نظررس به دست آورده توصیف خط سرحدی دولتی را در مسافه 82.3 کیلومتر اجرا نمودند. همگی تا امروز در همه سطح ها 928 کیلومتر توصیف خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان گذرانده شده است، ولی روند دلیمیتاسی و از دشواری ها خالی نیست. بعضی منطقه های بسناک هستند که درباره آنها گفت و شنید ادامه دارد.
وی همزمان روند مذاکرات را از مشکلی آری ندانست، ولی با گفتش برای پیش نامدن نافهمی تفصیلات نداد. جزئیات مذاکره های هیئت های بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان از مطبوعات پنهان میماند و معلوم نیست تا حال موافقه های به دست آمده بر اساس کدام شرط حاصل شده است. مقامات قرقیزستان نیز برخلاف سالهای گذشته تفصیلات را نمیگویند. تاجیکستان با قرقیزستان بیش از 987 کیلومتر سرحد دارد. نامعین ماندن بخش از آن در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از دو طرف ده ها کشته و مجروح باقی گذاشت. پهلوان تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات از روی برنامه بازی های 31 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در اولین رقابتش شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. بهروز خواجه‌زاده 29 ساله روز 29 ایول در وزن تا 73 کیلو در دوره اول از رقیبش آرتور مارگلیدون 30 ساله از کانادا در زمان طلایی شکست خورد. تفصیلات این و دیگر خبرهای ورزشی را در دوام برنامه از همکارمان نشنویم. نوار سیلی یا شپادی زدن رئیس جمهور ترکیه برای یک کودک 5 ساله و دراز کردن دستش برای بوسیدن او در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتابی گسترده ای داشته است. رجب طیب اردوغان روز 28 ایول در مراسم تقدیم منزل به چند ساکن شهری ریزه واقع در شمال و شرقی ترکیه شرکت کرد. در همین مراسم کودک 5 ساله به طرف رئیس جمهور ترکیه آمد و در مقابل او ایستاد. اردوغان بنابر سنت دستبوسی کلانسالان در کشورش دست خود را به سوی کودک دراز کرد و با دیدن سردرگمی او برایش سیلی نرم زد. کودک ظاهرا منظور پرزیدنت ترکیه را فهمید، دست اردوغان را بوسید و در عوض هدیه گرفت. سپس برادر کلانی او آمد و بعد از دستبوسی انعام نیز گرفت. اردوغان هر دو را به آغوش گرفت. نشریه جمهوریت ترکیه طنزآمیز نوشت که کودک با راهنمایی اطرافیان اردوغان نهایت متوجه سنت دستبوسی بزرگان شد و این امر را سزاوار شد. سنت دستبوسی و در عوض دریافت دعا و هدیه در ترکیه رایج است. پلیس روسیه میگوید طی عملیات در شهر سن پترزبورگ و در چند گوشه دیگر قریب 1000 مهاجر را بازداشت کرد که برای قانون شکنی باید رانده شوند. خبرگزاری رسمی تاز نوشت رید پلیس دوامی دو هفته در ساختمان ها، بازار ها، خوابگاه ها و مکان های برگزار شد که مهاجران کار میکنند. با اطلاع منبع در میان مهاجران بیش از 7,500 قانون شکنی از جمله رعایت نکردن قاعده بودوباش و ویران کردن قاعده های را آشکار شده است. پلیس روسیه قریب 1000 مهاجر را که به گفته مقامات این کشور قانون شکن های جدی داشتند در بازداشتگاه های موقتی جایگیر کرده، آنها را به مدت چند سال از روسیه اخراج میکنند. در خبر گفته نشده است که مهاجران از کدام کشورها هستند. عملیات پلیس روسیه به ضد مهاجران بعد از حمله مرگبار به کراکوسیتی هال زیاد شده است. مهاجران شکایت دارند که بعضن آنها را بدون دلیل و یا با قانون شکنی های خرد از روسیه میرانند. مسئولان کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق کردند که چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی در مرکز شهر دوشنبه تخریب کرده می شود. بحث ویران کردن و یا ماندن این دو بنا چند سال باز ادامه دارد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول در نشست خبری زمان دقیق تخریب این دو بنا را نگفت، اما تاکید کرد که در جای آنها بناهای زمانوی ساخته می شوند. میرزازاده همزمان فرسوده شدن بنای تئاتر لاهوتی را ذکر نمود و گفت بهتر است بنای زمانوی تئاتر ساخته شود. در پی از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شد، اما قسمت اساسی آن هنوز مانده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
در 6 ماه برای صاحبی به بیش از 5000 منصب و جای خالی کار در اداره‌های دولتی تاجیکستان آزمون اعلان کرده، ولی درخواست کم گرفتند. جمعه دولت رئیس آژانسی خدمت دولتی حضور کمی داوطلبان را با شرط‌های دشوار پیوند داد. تحلیلگر عبدالملک قادیروف معاش کم را سبب اساسی دانست. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جمعه دولت رئیس آژانسی خدمت دولتی در نشست خبری زیر رهبریش در دوشنبه گفت:
نیم سال یکمی سال روان 203 آزمون در مقامات دولتی برگزار گشت، منصب خالی آزمون اعلام گردیدند. بعد 2061 منصب خالی با اشتراک 2656 نفر آزمون برگزار.
در نتیجه آزمون به اطلاع او تنها به 1837 نفر توصیه داده شد که در منصب های خالی دولتی کار کنند. خبرنگاران در نشست مطبوعاتی از رئیس آژانسی خدمت دولتی پرسیدند که چرا توجه یا حضور خواهشمندان برای شرکت در آزمون های اشغال منصب های دولتی کم شده است؟
یکی از سبب اساسی این مقرر شدن محدودیت ها و ممانعت های زیاد برای قبول به خدمت دولتی است. ما یک قطار اینها جدی هستند و نه هر یک نفر به این محدودیت و ممانعت ها موافقت میکنند.
اورنگزیب صدردینوف کارمندی آژانسی خدمت دولتی پس از ادای نشست مطبوعاتی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در اونجا از دانستن زبان دولتی آغاز می شود، وابسته به کاتگوری چندمی که باشد، سطح دانستن زبان خارجی، دانستن تاریخ، فرهنگ، دانستن تاریخ تمدن ملت تاجیکستان، سطح مهارت کار با تکنولوژی معاصر.
به نظر بعضی از تحلیلگران سبب کم توجهی به خدمت دولتی دیگر است. تحلیلگر عبدالملک قادیروف روز 23 ایول در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
کم بودن معاش نمیتواند که رقابت برای اشغال کردن همین مقام کارمند این یا آن ساحه را تشکیل کند. البته هوسمندی یا که رقابت تنها برای همون جایهایی میشود که معاش کم داشته باشند هم، ولی امکانی پیدا کردنی دستمزد ایلاوگی با این یا آن را دارند.
طبق اطلاع رسمی معاش میانه خدمتچیان دولتی در تاجیکستان 1738 سومانی است. ساکنان در برای کار در اداره های دولتی نظری گوناگون دارند.
سببش کار دولت خوب با سجگاری می رو آینده در خوب های مقصد کار دولت کنیم و خوبتر ای کار چی در؟ غیر دولتی در
معاش میگیری از میره سر فرما بکنی یا که فرزنده تا میخرونه میپشونی همه جهتش فکر کنی 1700 چیت میشود ازم یک وقتی را یفتا میتونی 200-300 سن دار نمیتونی زده چی در که نگه که 300 سن خوبی آردد میشود 500 سن 110 سن روغنه.
در تاجیکستان زیاده از 18000 خدمتچی دولتی بوده، مسئله به کار گرفتن متخصصان و معاش و شرایط آنها از موضوعهای بحث برانگیز است. هرچند مقامات از معاش و شرایط بهتر در اداره های دولتی توصیف میکنند، سالانه ده ها متخصص برای دریافت کار و معاش مناسب و خارج کشور میروند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دا
دادگاه اسدالدین شریفوف برادر شفکت محمد مدیر تلویزیون پیام رسانه‌ای که به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را برای همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت به 12 سال زندان محکوم کرد از بازداشتگاه خوجند به زندان پایتخت انتقال داده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یکی از دوستان اسدالدین شریفوف روز 29 ایول به رادیو آزادی گفت مرافعه در دادگاه خوجند صورت گرفت و در اوایل ماه مارس سال روان حکمش صادر شده است. این هم صحبت ما افزود پس از یک هفته اعلان حکم دادگاه اسدالدین به محبس دوشنبه برده شده است، ولی معلوم نیست کدامی از زندان ها. مقامات دادگاهی و تفتیشاتی در رابطه با پرونده اسدالدین شریفوف به نزدیکانش خبری ندادند و پیوندانش در مرافعه های حضور نداشتند. نزدیکان اسدالدین میگویند از حکم دادگاه درک ندارند، فقط میدانند که مرافعش در دادگاه خوجند میگذشت و افزودند هنوز هم نمیدانند در کدامی از محبس ها قرار دارد. اسدالدین شریفوف در ماه سپتامبر سال 2022 با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه دستگیر شد و 1 اکتبر سال 2023 به تاجیکستان استرداد و با گذشت یک ماه تنها پیوندان و وکیل مدافعش از استردادش خبر دادند. مقامات تفتیشاتی و دادستانی درباره استرداد و جریان محاکمه‌اش و سبب عیبداری اش شرح ندادند، ولی به خلاصه دادستانی تگیل استرویف در نیژنی تگیل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت متهم کرده شده است. دادستانی تگیل استرویف در خلاصه‌اش با تکیه به ادعای جانب تاجیکستان گفته است اسدالدین شریفوف در فیسبوک گویا با حمایت از حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 مطلب نشر میکرد و سال 2021 در جستجو قرار داشت. فعالیت حزب نهضت اسلامی در حدود روسیه نیز ممنوع است. سازمان های حامی حقوق بشر حبسی او را بیشتر به فعالیت برادر شفکت محمد پیوند میدهند و سردبیر برنامه های پیام تیوی یک رسانه مخالفان حکومت تاجیکستان است. اسدالدین شریفوف زاده ناحیه اشتی ولایت سوخت 37 ساله و صاحب 3 فرزند است و سال 2016 در روسیه میزیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعد نتیجه گیری دو روز مسابقات طبق برنامه بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه، دسته منتخب ژاپن از روی حساب مدال ها پیش صف شد. ورزشکار تاجیک دولت بولتایف در مسابقه بوکس از روی برنامه المپیاده پاریس به درب 4-1 نهایی راه یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بعد نتیجه گیری دو روز مسابقات طبق برنامه بازی های تابستانه المپی در پاریس، دسته منتخب ژاپن از روی حساب مدال ها با نظرداشت صفت آنها با کسب 7 مدال که 4 تاش طلاست پیش صف شد. مقام دوم را در حساب مدال ها منتخب استرالیا با کسب 6 مدال، 4 نشان طلا و 2 برنج صاحب شده است. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 12 مدال از جمله 3 نشان طلا در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه اول اینچنین فرانسه، کره جنوبی، چین، ایتالیا، قزاقستان، بلژیک و آلمان داخلند. اینچنین دسته های هنگ کنگ و ازبکستان نیز یکتایی مدال طلا گرفتند. در واقع مدال اولین و طلا را به منتخب ازبکستان دیارا کلدیارو در مسابقه جودا میانی زنان در وزن تا 52 کیلو آورد. این ورزشکار 26 ساله ازبک در المپیاده پاریس در دور دوم ورزشکار مشهور ژاپنی قهرمان المپی اوتا آبه و در فینال دیستریا کراسنیکی گشتگیر نامدار را از کوسوو شکست داده اولین بار به عنوان قهرمان المپی دست یافت. مشتزنی تاجیک دولت بولتایف که 28 ایول در مسابقه بوکس از روی برنامه بازی ها در اولین رقابتش پیروز شد به دور 4-1 نهایی راه یافت. بولتایف 25 ساله شب یک شنبه در وزن تا 92 کیلو با گیورگی کوشیتاشویلی 28 ساله از گرجستان رقابت کرد. در این قوازمایی مشتزنی تاجیک که با قرار حکمان با حساب 3-2 پیروز گردید به 4-1 فینال برآمد. رقیب بولتایف در درب 4-1 نهایی جک مرد 21 ساله از ایرلندیا می باشد. رقابتی آنها شب 1 آوگوست دویر می گردد. در المپیاده پاریس از بین ورزشکاران تاجیک اولین شده مشت‌زن بهادر عثمانوف به رقابت پرداخته بود. قوازمای این ورزشکار 26 ساله در وزن تا 63.5 کیلو در دوره اول مقابل رادوسلاو راسینوف 20 ساله از بلغارستان 27 ایول دایر گردید. راسینوف با قرار یک دلانه حکمان با حساب 5-0 پیروز شده به دور بعدی راه یافت، ولی عثمانوف از حق ادامه مبارزه محروم گشت. باز یک مشت‌زن تاجیک میژگان اسمدوه در وزن تا 57 کیلو میانی زنان 31 ایول ساعت 16 با وقت دوشنبه وارد رقابت می شود. رقیبش در دور اول آلوسا مندوزای 20 ساله از ایالات متحده آمریکا می باشد. از بین پهلوانان تاجیک نخستین شده امام‌علی نورعلی 28 ایول در مسابقه جودو رقابت کرد. این ورزشکار 22 ساله که در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم باروچ اشمایلوی 29 ساله اسرائیلی را شکست داده به دور چهاریک نهایی راه یافت. اما امام‌علی در چهاریک فینال از قهرمان اولمپی هیفومی آبی 26 ساله ژاپنی شکست خورد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین او از رقابت در دوری تسلی بخش دست کشید. پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات جودا در اولین رقابتش شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. خواجه‌زاده 29 ساله روز 29 ایول در وزن تا 73 کیلو در دوری اول از رقیبش آرتور مرگلیدون 30 ساله از کانادا در زمان اضافه شکست خورد. در مسابقات جودا باز چهار پهلوان تاجیک اشتراک میکند. سامان محمد بیکوف در وزن تا 81 کیلو 31 ایول، کامران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو 31 ایول، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو 1 آگوست و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو 2 آگوست به رقابت میپردازند. فخری دین متکموف در شناوری طرز آزاد به مسافه 100 متر میانی مردان روز 2 آگوست و یکاترینا باردچوفا در شناوری طرز آزاد میانی زنان به مسافه 30 متر روز 3 آگوست هنرنمایی خواهند کرد. دونده فاوریس موزراپوف در رشته ورزشی سبوک 3 آگوست اولین رقابتش را در دویدن به مسافه 100 متر برگزار میکند. ویکتور راسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو 9 آگوست و منیرا عبدالسلامو در رشته تایکواندو در وزن بیش از 67 کیلو در المپیاده پاریس 10 آگوست وارد رقابت می شوند. در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزند. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. ورزشکارانی که در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی به مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه به آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می شوند منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می گردد.
در بخش یک روز تاریخ رومان بخوازاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
بیست و نهم ایول سال 2018 اعضا و هواداران گروه ممنوع دولت اسلامی در نخستین حمله اشان در خاک تاجیکستان 4 سیاح دوچرخه سوار خارجی را کشتند. حادثه‌ای که در موضع سیبستان ناحیه دنغره رخ داد از جانب خادمان حفظ قانون محلی و بین المللی از جمله آمریکایی تحقیق گردید. تقریبا تمام عاملان این حادثه کشته شدند. 29 ایول سال 2003 دادگاه عالی تاجیکستان 2 نفر را که در قتل محب الدین اولمپور خبرنگار بی بی سی و ویکتور نیکولین خبرنگار تلویزیون روسیه متهم می شدند به مهلت 15 و 22 سال از آزادی محروم کرد. مقامات گفتند که این دو خبرنگار با دستور یکی از فرماندهان مخالفین سابق نازیم یوسفوف که با تخلص ایشان نازیم معروف بود کشته شدند. همانا سوال های زیاد این کشتارها به جواب می ماند. 29 ایول سال 2010 بزرگ صابر شاعر سرشناس تاجیکی در اوج جنگ شهروندی سالهای 90 زندانی شد و بعداً در آمریکا زندگی اختیار کرد با تاجیکستان برگشت. روشن فکر و یکی از پایه‌گذاران حرکت‌های دموکراتیک تاجیکستان با استقبال گرم هوادارانش روبرو شد. بزرگ صابر 8 سال بعد در آمریکا درگذشت و در تاجیکستان به خاک سپرده شد.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. با چه قدرشم ام قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدرشم ام قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شاپرک بر میزند در شبی تنهای من، جاده ها خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده.
حاجی طلبان و حاجی زیارت و حاجی آشی و یا دعوت حاجی به خانه و ضیافت دادنی آن، با زیادتر شدن تعداد زائرین تاجیک این گونه معرکه در تاجیکستان هم بیشتر و بیشتر شده است. اگرچه بر اساس قانون حاجی زیارت و ضیافت های باشکو منع است. سبب چی است؟ احترام زیاد مردم به حاجیان یا بهانه برای نشستن و خوردن و صحبت کردن؟ پاینداز و گلفشانی و زپی گاو و گوسفند و زیر پای حاجی چی معنی دارد؟ سلام بیننده گرامی، این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما منصور نیازی، نماینده کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان از دوشنبه، و ابوالقاسم قاسمیان، ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و جناب منصور نیازی، از شما شروع میکنیم. طبق قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم، تشکیل معرکه حاجی زیارت و مثل آن قطعی منع است، ولی میبینیم همچنان ادامه دارد. چرا؟ علت این چی است؟ مرحمه.
بله بخوان، هم درست قد کردید. از نگاه طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، که هنوز 8 سال 2007 با قبول گردیده بود، طبق طلبات ماده 12 قانون مذکور، معرکه های حاجی زیارت، حاجی آشی، حاجی طلبان قطعی معنی است. یعنی این با نظر داشتی آن همچنین یک ماده قبول شد هنگام تهیه قانون مذکور، که سالیان قبل از این قبول قانون مذکور، یعنی که قبل از سال 2007، نسل کنسول بخاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه های پردبدبه آراسته می شود، هم در دهات هم در شهرها. بسیار خودنمایی ها، زیاده روی ها هنگام بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نوی ها بخو می پیوست، که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات قانون مذکور به نظام درآمده شد و قطعیان منع کرده شد. یعنی این از نگاه، اگر که ببینیم از نگاه مردم شناسی یا از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم، این یک خودنمایی، یک زیاده روی، اسراف کاری بود و خلاص. حالان که شهروند وقتی به خاطر که بعدای حج عمره یا که حج فرض می رود، تنها یک عبادت دینی خود رو ادا میکند و یکان شرط هم نیست و در یکان سرچشمه دینی هم همی خیلی اومده و تاکید نشده بود که حتما باید به هنگام رفتن و هنگام برگشتن تا اندازه به نمین دادن معرکه ها یا که آرستن زیافت و کشتن چاروه ها که حتی تقریبا یک یا دو چاروه قبلا کشته زخم میشد در هنگام رفتن و هنگام برگشتن حجات که همین چیزا خوشبختانه قانون مذکور ما با اطمینان کامل گفته میتونیم که تا اندازه همین پیش رو همین خودنمایی زیاده روی و اصرافکاری رو در این سمت گرفت. البته
ولی ببینید شما... تا جایی که ما اطلاع داریم پیش رو اینا حتی تا اندازه هم گرفته نشده است و خیلی زیاد به ما اطلاعات ها میرسد که برعکس بیشتر شده است. این چرا نشان میدهد؟ یعنی توان کمیته دین نمیرسد یا دیگر از مقامات نمیرسد؟ علت چی است؟
نه شما اگر معلومات هایی که غیر صحیح دسترس کرده باشید در این مسئله. البته ما با نظر داشتیم که سالن اخیر از جانب عربستان سعودی شرایط رفت و آمد به سفر عمره خیلی ساده و آسان کرده شد و طلبات از جانب شهروندان هم زیاد شد و شهروندان خیلی زیادتر نسبت سالهای قبلی به سفر عمره می روند می بیان. شاید تا اندازه نسبت سالن قبلی که من در نظر دارم دو سه سال اخیر شاید تا اندازه همین تعداد خودی عمره روندگان افزایش یافته باشد و با نظر داشت همین هم تا اندازه خانوشکنه در این سمت هم نسبت سالیان قبل بیشتر شده باشد. اما در مجموع هنگامی که مقام وکالدار کمیته دین تنظیم عنوادیش مراسم این سمت رو تحلیل میکنه البته در مجموع ما گفته نمیتوانیم که خیلی افزایش یافته باشد و کمیته دین اقتدار یا که امکانیتی پیشگیری این حالت رو ندارد. در تمام شهر و نایه ها مقامات وکالدار یعنی کمیسای دائمی عمل میکنند و در حتی در جماعت ها مسئولین کمیسای دائمی برای پیشگیری یعنی حالت ها علاقه از جانب کمیته دین دستور گرفتند و هنگام هم قبل از سفر و هم هنگام برگشت برای پیشگیری حالت های مذکور همه چاره ها رو میاندشن. اما نو بسته از این من فکر میکنم که بیشتر از ندانیدن نفهمیدن ماهیت انمون سفری عمره بعضی شهروندان و یا که از انمون تنه معلومات همسایگان دوستان خیشتبونان اهل دیار به همین کار دست میزنند.
ببینید کار بجای کشیده شده است که به قبل یک همکاری شما یعنی از کمیته دین حالت هایی هست که ساکنان برای تشکیل مراسم ختنسور از مقامات اجازت میپرسند اما در از حاجی آشی یا حاجی طلبان برگزار میکنند. واقعا چنین است؟
ما مستی همچنین حالت رو در تحلیل ها به قید نگرفته ایم. این حالت شاید نمیدونم شاید اگر حالت هایی باشد که هنوز به معلوماتش به مقامات وکالدار نرسیده است این حالت رو ما تا هنوز یعنی دوام سال 2023 جمع شد اگر حالت به چنین معنی یا که به چنین پوشیدن اما معرکه حاجی زیارت حاجی آشی ندیدم که با گرفتن توصیه‌نامه همچنین و تمام شهروندانی که به حج عمره یا که حج فرض می روند در میان جمعه چی هم معلوم هستند. حتی اگر که برای با گفت شما اگر که یگان حجت توصیه‌نامه که بعد دیگر نمیگیرند میان مردم علاقه میدونن که او سفر حج رفت اومد. البته مسئولین بخش دین هم در شهر میدونن که کی رفت که اومد و به همین خاطر به برای او همچنین توصیه‌نامه نمیدهند.
تشکر زیاد. محترم قاسمیان نظری شما به این سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی از چی منشأ میگیرد؟ مرحبا.
سلام بر شما و سلام بر مهمانتان برادر نیازی. من این عادت در تمام دولت ها هست، تمام دولت هایی که مسلمان ها هستند حج میرن و بیان هست همین عادت را میکنند، یعنی خراجات میکنند، دوستانشون را فریاد میکنند، تبرکن میآیند به زیارت، دعوت میکنند به خانهشون. این خیلی بود است. من چند نفر از دوستان پرسیدم از اجنبی ها گفتن ها هست در ما هم هست. باید باشد در همه دولت حتی در خود تاجیکستان هم، لیکن محدود باید باشد، نه به با آن حدی که به اسراف، یعنی این اسراف نامیده نمی شود. یعنی حاجی می رود حج می آید می خواهد که در این ماه خیر ماه رمضان باید خیر کند. این ماه سراپا همه خیر است. خیر کردنش هم اسراف نامیدن غلط است، چون اون برادر گفتن اسراف است، ما نباید اسراف بگوییم. از همه جهت
ببینید شما در قاهره یعنی در پایتخت مصر زندگی میکنید، آیا برای حاجی ها در آنجا پس از بازگشت همچنین معرکه های میارن؟
این عادت این عادت اصلا در شلاق جای ها بسیارتر فعال بوده است. من پرسیدم در خود قاهره کم است. می آیم نه به آن حدی که حاجی زیارت و ضیافت برای حاجی مهمانی فریاد میکنند به خانهشون. یعنی خیلی و یا کم است در قاهره. گفتن که می دهن هدیه مانند تسبیح، جای نماز، قرآن، این خیلی چیزها. لیکن خرافات هست در همه جا. خرافات با قوه برده برده نمیشد. خرافات از طرف مردمان جاهل بسیارتر ایجاد کرده میشود. این خرافات را فقط تنها با راه دعوت علما میتوانند حل کنند.
ببینید در کشورهای عربی عنوان حاجی گفته به کسی مراجعه میکنن که کلان سال است، به پیران سالان و یا از خود بزرگتر، و هیچ عنوان مقابل افتخاری نیست. شما که در مصر هستید میتوانید در این باره بیشتر بگویید؟
حاج در اینجا هم حاج میگن، این لقب بوده است در همینجا. در تاجیکستان هم هست، در ازبکستان هم هست، در حتی در افغانستان هم بوده است. این حاجی بودن یک لقبی یعنی موقتی هست در بعضی جای ها. در بعضی جای ها وقتی که حاجی ها صفشون زیاد شد دیگر آن عرف و عادت ها کم می شود. از همین جهت مبارزه بردن در کور تنها با خرافات هایی که زیادتی هست بیرون از دایره شریعت است.
معمولا زیارت کعبه یک فریضه عادی دینی است، ولی چرا حاجی شدن یا حاجی بودن در تاجیکستان با یک عنوان رتبه یا مرتبه تبدیل یافته است؟ محترم منصور نیازی، نظری شما چی است؟
من در ادامه سخن برادر هم رو قید کنم، این کس ایراد گرفتن که اسرافکاری نیست و این خیر است. البته بعضا نمی خیلی روسیده به مقامات ما، مقامات کمیته دین تنظیم علی داشت مراسم، شکایت ها می بود که گویا قبول یک چنین قانون، یعنی قانون تنظیم به اصطلاح قانون تنظیم، گویا پیش راه خیر و سخاوت رو گرفته باشد. اگر اما اگر خیلی خوبتر و چخورتر اگر نظر کنیم، راه های خیر و سخاوت، راه های صدقه خیلی زیاد است. تنها ما با دادن طعام یا که با نمو ارسن دسترخوان محدود باید نباید کنیم راه های دادن صدقه و خیرات رو. من اسراف به اون خاطر گفتم که شاید در هم محله که یک حجی از مراسم حج بر میگردد و یک دسترخوان پرناز و نعمت می آورد، شاید در هم محله یا یک در دهه یک نفری که در حقیقت خانواده و احتیاج به یک خوراکه داشته باشد، شاید باشد. این خوب بهتر و خوبتر آیا نیست که من اون محصولاتی به جای اون خراجات های شاید 5-10 هزار تا 15-20 هزار سومونی خراجات یک دسترخوان پردبدان ارستان به مقدار دارای خود، به مقدار امکانات خود بگذار باشد، به مقدار 100 سومان یا 500 سومان محصولات خوراکه برده به یک شخص احتیاجمند، دیدیم که هم بهترین صدقه، بهترین خیر می شود از نگاه دینی و از گذشته از این. اگر از نگاه جامعه شناسی، انسان شناسی بینیم، مهر و محبت را در نام جامعه خیلی خوب، خیلی پایدار هم میکند که این بهتر و خوبتر به نظر میرسد. و گرفتن چنانه که مهمونی محترم هم گفتند، گرفتن پیش روی خرافات به همین وسیله شاید آسانتر و خوبتر میشد. و در ادامه وابسته به سخنهای شما ببخشید، سوال شما رو برای تکرار کنید.
ببینید محترم منصور نیازی، ما یک گفته را میشنویم که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم منع کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه می جویند و حاج زیارت هم یکی از این راه هاست. نظری شما را در این باره می خواهیم بدونیم، این چی است؟
ما قبل از برنامه همچنین یک قبل از گفت برنامه همین سخن رفت که همین عادت معمول نبود، خوب هم نیست، قابل قبول هم نیست و هم ادامه همون عبادت دینی هم نیست. اگر شرط هم نیست که ما حتما معرکه آرائیم، در ادامه مادم که همین را طلبات قانونگذاری و همچنین طلبات شریعت هم من میمونم، ما چخل گفته میتونیم که قانونگذار جمهوری تاجیکستان آزادی های شهروندان را محدود کردم. این یکان محدودیت نیست، بلکه به نظام در آوردن یا که به ترتیب در آوردن یک سمت حیات اجتماعی شهروندان است و خلاص. ببینید در تمام، اگر به تاریخ نظر کنیم، اگر من یک کمی در مورد قبول نمی قانون که بسیار سر و صدا ها بعدا در رسانه ها وابسته به قبول قانون و وابسته به محدود کردن حقوق شهروندان و به محدود کردن بعضی عرف و عادت ها بسیار گفته ها زیاد می رود، ببینید در تمام اگر به تاریخ بشر نظر کنیم، اصلاحات همون وقت ضرور می شود و همون وقت در جامعه قبول می شود که یکان سمت حیات اجتماعی زندگی انسان ها از معیار اصلی خود دور می شود. در نظر داشت همی ببینید معرکه مراسم ها، هم مراسم های دینی و هم معرکه های خورسندی ما قبل از قبول قانون مذکور چی قدر از معیار اصلی خود دور شده بودن. قریب شاید اگر خطا نمی کنم اگر بگم که هر سال یک معرکه نو در یک منطقه وابسته به برگزاری توی های داماد عروسی باشد یا که با خط نسور باشد یا که با بخش مراسم عزاداری باشد، مراسم نو ایجاد میشه و همین مراسم و معرکه ها به دیگر منطقه های جمهوری سرایت میفته و عادت میشه و همین گویا که با باوری های دینی مردم همین چیزا رو همچون یک باوری دینی یا که همچون یک عبادت دینی بعدا قبول میکردن و همین عادت ها بیشتر زیاد میره. البته
تشکر.
زیاد روی البته یک چیز اصلا ممکن ان همین زیاد روی ها از معیار دور شدن از اصل سنت های هم مردمی هم دینی دور شدن حتما خطر دارد به انمون ریشه هم ملت هم قوم ها، حتما ببینید حتما زیان دارد. اگر دورتر اگر نظر کنیم، من به همین خاطر میگم که قبول یک چنین قانون خیلی سری وقتی بود، یگان محدودیت برای معرکه و مراسم های شهروندان یعنی که باوری های مردم نبود، بلکه بعد نظام در آوردن و ترتیب در آوردن جشن و معرکه های خود شهروندان بود که برخواسته گذشته از این برخواسته از خود خواهش درخواست خود شهروندان زیاد است. 20,000 مراجعه شهروندان هنگام تایید قبول قانون مذکور به انوبت گرفته شد.
تشکر. محترم قاسمیان، شما به همین سوال و به نظر محترم منصور نیازی چی گفتنی دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمان؟
شخص عبادتگر همیشه میخواهد که کمبودی هایی که دارد برای بخشش گناهش یک نصیحتی شنود تا که گناهش بخشیده شود و دیگر نیفزاید. از همین جهت اگر دعوت کنی یا بفهمانی انشاءالله به خوبی اصلاح می شود و این تقلید و عادت چخیلی که گفتم در بین مردم ریشه دوانده است. اگر گویی که این کار را نکن یا اون کار را نکن می گویم که مردم می خنده یا مردم در حق چی می گویم میگم نمی گویم که قانونان من است یا شریعتان جایز نیست.
ببینید به نظر شما چنین معرکه های به اصطلاح پردبدبه و پرخرج را کدام طبقه جامعه تاجیکستان انجام میدهد؟ شما که شبکه های اجتماعی را میبینید میخوانید، نظرتون چی است؟ اینها گروه منصبدار هستند یا افرادی هستند که اصلا از شریعت و دین و قانون بیخبر هستند؟ کدامی از اینها؟
بیشتر به گمانم در قشلاق ها میشود خودی همون منصبدارایی که یا اونهایی که در شهر زندگی میکنند پروریده شده در قشلاق هستند. اونها هم از همون تقلیدهای قشلاق در ذهنشان هست، موندگی هست، میروند در شهر همون عملی میکنند و در شهر هم بعضی تقلیدهای هست، یعنی ولایت از ولایت فرق دارد، رایون از رایون گاه گاهی فرق میکنند در تقلید، در تقلیدی توی عروسی، در تقلیدی پیشوازگری حاجیان. یعنی فقط ما همون خرافاتش را باید از بین بریم و کدام راهی که باشد، یعنی خرافات یک چیزی بد است، نباید به اون راه داده شود.
ببینید ما یک گفته را میشنویم، این سوال را من پیشتر داده بودم و جناب منصور نیازی مفصل پاسخ دادن که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم منع کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه هایی را می جویند و حاج زیارت هم از جمله همین هاست. نظر شما را در این باره می خواهیم فهمیم، یعنی این چی معنا دارد؟
درست است. مثلا حاجی را وقتی در خانه شون دعوت می کنند، این از احترام می دانند، این چیز را از احترام می دانند. بعد با دیگر با هر راه بعضی نفرها هستند که برای خرافات کردن یا زیادروی کردن در مراسم هایشون در خارج جشن میگیرن، خارج از تاجیکستان، یا بعضیشون پیشکی پول آماده میسازن برای جریمه سپاریدن، میدونن که جریمه کرده میشون، اما از اون چیز دست نمیکشن.
میتونید مثال مشخص بیارید؟ میتونید مثال مشخص بیارید؟
من همین چیز فهمیده بودم، من هم از همین چیز از فهمیدم گفتم که یعنی نفری بود است که من خیلی میدونست است که یعنی جریمه میشود، پیشکی پول آماده کرده بعد وای کرده است.
بله و تشکر. و حالا بیایید شما رو دعوت میکنم با صحبت ویدیویی همکارانم در دوشنبه که در مسئله حاجی طالبان، حاجی زیارت با رهگذران سوال دادن و این پاسخ رو گرفتن، با هم میبینیم. باز پس میگردیم به برنامه.
این خراجات زیاد میشه نسبت خودش مثال مقصد هر کس برای خچو میکنن، کنن برای خچو میکنن مقصد او چیکو کار نکرد او
خچو میکنن. شما همین چیز مهم است؟
نه مهم نیست که مثال خطنشون تید با این کسی گده مقصد خطنشون تید میشه و خطور که حاجی همه چیز رفتن و برای خودش میرونم مثال مقصد برای خودش میکنن
درست نیست.
چطور باید کنن؟
باید همی تنظیم خوانه برای چکه وقتا شرایط نیست های مثال میخل بنده بردین اون دزوره پاسی خدا را نگه دارن و فقط همی خداوند بایشه تنظیمه چکه دیگه نگاه کنن و خیلی دب دب چیا در کار نیست.
خیلی نمویش شما نمویش میتینده، یعنی که ما مقصد دورانده ایم، با هم خاطر ما میخواستم که اگر بیشتر دورانده باشن یکم شخصی کم بیزوه یکم دستنگر اگر یوری رسمان با بهتر میشود.
میدونم اگر آدم های پولدار میکنند ده آدم های پولدار کدستن.
و فکر شما این چی میتید؟ چی معنی دارد؟
چی میدونم؟
باید کنم؟
اختیار در دستی به اختیار اگر پا
خیلی برکت بیو آخی سخیر میکنه سخیرات رو
نظر معامیت که همی را کم ترک سس کننده خیلی که بازی مثل شرایط نداره مثل بومیران یا نولانوشون هم میوبان خشکر الحمدلله همی خیلی هم نمیدونم.
Я считаю, с точки зрения религии, это считается грехом, то есть исриф на таджикском. А с точки зрения традиции, я считаю тоже неправильно, потому что я думаю, лучше всего отметить это в кругу семьи, как-то встретить их.
На ваша бейтара, мадунда дурмия.
خب صحبت سرای همکارانم با ساکنان دوشنبه رو تماشا کردیم و محترم منصور نیازی، نظر شما به گفته این مردم چی است؟ مرحبا.
بله واقعا من روسیه نمون دختره که با زبان روسیه حتی صحبت کرد خیلی خیلی معجز خیلی خوب هم گفت که این کار قابل نیست. واقعا هم همین خیلی است. ببینید یک حدیث مشهور که همه ما شما از این حدیث از محتوای حدیث ما با خبر هستیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمون که این عمل اعمال بالنیات، یعنی که هر یک عملی که ما میکنیم و خو به خاطر خیر باشد، خو بعد عبادت حتی عبادت باشد، اگر که با خاطر ریاکاری باشن ما یگان ثواب حاصل نمیکنیم. تنها اون چیزی که در دل ما هست در نیت، اگر که وقتی من تحلیل های مخون وکلادار رو وابسته به همین ساعت بوری دیگر رو درست میکنم، یعنی یک عامل شده نمیتواند، تنها که یک قشر جامعه رو ما گناهکار کرده نمیتوانیم که برای مثال شخصانی دا ثروتمند تنها به قانون شکنی دست میزنه یا که شخصانی منصبدار یا که دیگر قشرهای جامعه عامل گوناگون میشود. بعضی شهروندان وقتی که ما تحلیل میکنیم هنگام صحبت میکنیم برای پیشگیری قانونشکنا، بعضی شهروندان هستن که تنها به نام طعنه و معلومات همسایگان خشتبانان که ما رو نخنده ما رو میخندند یا که ما رو طعنه میکنند گفته نمیم دست به همین مرکه های من شده میزن. بعضی شهروندان هستن که تنها به خاطر خودنمایی، یعنی داروهای خود رو نمایش دادن، قدرت هم ثروت خود رو نمایش دادن، همین خیلی شهروندان هم متاسفانه یافت میشن که به خاموشکنی دست میدن. بعد گذشته از این بعد شهروندان هم هنوز یافت میشن متاسفانه که از محتوا یعنی طلبات قانون مذکور در نسام یا که طلبات دین در نسام بی خبر هستن. همین گونه شهروندان هم متاسفانه یافت میشن که به همین ندونسته از ماهیت همین چیزا به خاموشکنی دست میزنن. بعد خوبونن یعنی که همین معرکه های منشوده رو شاید در نظر ببینید از طرز سخن گفتن نموزان معلوم بود که طرفدار قانون تنظیم از یک طرفدار نمو خود نمای معرکه نیست.
تشکر. جناب ابوالقاسمیان نظر شما به این مسئله چی است؟ شما چی میگوید؟ چی نظر دارید؟
خود نمای ریاکاری در جامعه هست. بعضی حاجیان هم حج میکنن، نه از برای خدا ترسی یا مغفرت گناهشون، برای اون حج میرون که از قطار مردم نمونن.
ولی نظرتون در مورد این که مقامات چند سال آخر ترغیب میکنن که با جای رفتن به حج و خودنمایشدهی بهتر است جایی را آباد کرد، شما چی نظر دارید به این مسئله؟
نه، آباد کردن این فضل حج دیگر است. حج مکانات خودش را دارد که یکان نمود اون خیر کردن و دیگر چیز اون مکانات را گرفته نمیتواند. شما اگر بینید یک روز هست، روزی عرفه، همه انسان نیاز دارد که در همون روز در خانه خدا در همون جا حج کرده باشد، از رحمت واسطه خدا برخوردار باشد، گناه هایش بخشیده شود، دعایش قبول شود و بسیار جاهای زیارتگاه دارد، زیارت میکند. و هم یعنی آیت قرآن در سوره حج هست که خداوند میگوید که و من یعظم شعائر الله من تقوی القلوب، کسانی که شعائر خدا را عظیم میدانند و قدر قیمتش را بلند میبردارند، این از تقواداری است، تقوای قلب دلهاست.
تشکر محترم منصور نیازی. حالا کار به جای کشیده شده است که حاجیان پس از بازگشت به وطن از بازار کاروان تسبیح و رومال چینی و جای نماز تاقی میخرند و از خانه خدا گفته تقدیم میکنند به اونهایی که نزدشون میاد. این رفتار رو شما چگونه به هم میدید؟ آیا کمیته دین حالت ها رو به قید گرفته است؟
البته از نگاه قانون گذاری که وابسته به این سمت است، تا به این سمت و تا به این حد محدودیت ها جاری نشده است که مشروان رفته حتما از خریدایی که از بازار میکنند را محدود کرده که معنی من کردن خانون گذاری پیش بینی نکرده است. اما به نظر من، به نظر شخصی من، همین عادت هم همین یک عادت زیادتی است. نگون ضرورت حتی نداره. ببینید امروزها شاید در تمام خاندان ما همون جای نمازها یا که تسبیح های خیلی زیاد هم جمع شده باشند، بجای همین کارهایی که یکون ضرورتی هم انجام دادنش نیست و یکون چی گویم، یکون مهر و محبت هم یکون هم دادن تسبیح هایی که یکون که ضرورت هم نیست، بینید یکون مهر و محبت هم زیاد نمیکنه، بجای این بهتر و خوبتر از اون نیست که بگذار یک کمودی زندگی خود رو اجرا کنیم یا که یک نفر احتیاجمند رو دستگیری کنیم. و در ادامه یعنی صحبت شما که گویا ترغیبات مقامات دخلور ترغیبات میکنن که بجای سفر حج کارهای آبادی کنین، ماهیت مسئله میدونه از چی بورد است. تنها نفرانه که به خاطر حج تکراری به سفر میروند، یعنی خودون که از نگاه دینی حج با رفتن یک مرتبه از زیمه شخص مسلمان ساقط میشه، رفتن های مرتبه های دوباره و سه باره برای پیشگیری همه حالت ها مقامات دخلدار ترغیب میکنن که شما بجای اینکه دو مرتبه دوم و مرتبه سوم به حج میروید، بگذار یک جای آباد، یک مقام آباد رو آباد کنید یا که یک به یک جایی که احتیاج آب برآوردن است آب برآورید، بهتر و خوبتر از اون است که شما بار دوباره یا که سه باره نمایش کردن به سفر حج برید. ماهیت مسئله این است، یک پیشگیری همه راه ها است.
تشکر. و مسئله دیگر همین افزایش زیارت حج است و آن هم حج عمره و اکثرا با پیروی و یا تعصب که فلانی رفت من هم باید روم، هرچند خودی اویله کم بزاعت است و برای بچه هاش هم به سختی کتاب میخرد. نظر شما جناب قاسمیان چی است؟ شما گفتید حج فرض است.
بله، یکی از رکنهای اسلام است، فرض است. تنها این عادت، یعنی در تاجیکستان کمیته تنظیم باید که همه طرفه نظارت کنن، مانند بعضی هایی که تقلید از غرب میکنن در توی هایشون در معرکه هایشون، باید اونها هم پیشگیری کرده شد و اخلاق جامعه را باید به تنظیم در آورد و تنها به حج وای کردن دکر نیست، خطاگی هست در همه جهت هست و میفهمیم این چیز.
واقعا هم اگر که برادر ما از محتوای خود قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم نمایش مراسم باخبر باشند. همین محتوای قانون تنها محدود کردن یا که فراگیر مراسم حج نیست. در قانون مذکور حتی همون از روز تولد کودک، یعنی که مراسم معرکه زاد روز، ختنه سور، بعد توی های دامادی عروسی و مراسم عزاداری، همین جنبه های حیات شهروندان رو به نظام دار و در حقیقت هم این فراگیری همین سمت یکی از سمت مهمی حیات شهروندان است. این تنها به چی محدود نمیشه، اینه که به برگزاری یا که محدود کردن معرکه های حاج زیارت، حاج آشی محدود نمیشه. ما در حقیقت بسیار چیزای خرافاتی که شاید از غرب به ما ورود شده بودن، شاید از شرق، شاید از دلهوری بگونن، خیلی خوشبختانه دوام زیاده از 16 سال امریک قانون مذکور خیلی به نظام هم در آمد. ما سال 2020 یک نظر پرسی از جانب کمیته دین تنظیم جشن مراسم، یک نظر پرسی محدودتر تا اندازه گزارندشون میان شهرانان، زیاده از 92 اگر خطو نکنم خاطرم خطو نکنم زیاده از 96% شهروندان هنگام نظر پرسی جانبدار تلاوت نظام قانون بودن.
تشکر و با تشکر مرحمت.
من چندین بار میخواستم با شما از کمیته تنظیم پرسان شوم که چرا به آن اتهامات یا دروپراکنی توهین بدین زیاد شده در روزهای اخیر. یعنی این وظیفه تنظیم نیست که یعنی پیش راهی همین نفران را بگیرد، چون که یعنی بی‌ترتیبی، نفهمی، ناآرامی را در جامعه شاید که به میان بیارد. از یک طرف بعد تحقیق رادیو آزادی معلوم شد که 11,000 ناباوران به دین هستند در تاجیکستان، یعنی دیگر باقی 10 میلیون مسلمانند. آن اقلیت چرا اونقدر دست سر ما فشار می آورند و ما را توهین میکنند؟ آنها را کی پشتیبانی میکند؟ از کدام حساب؟ و آیا وظیفه شما نیست که یعنی قانونا همین پیش همه راه ها را بگیرید؟ آیا آنها از خارج دستگیری کرده میشن یا از کجا است؟
مرحمت منصور نیازی، سوال به شما است. مرحمت،
من شاید برادر از دایره موضوع یعنی موضوع صحبت ما تاندازه بیرون شده باشه، اما من تاکید میکنم بار دیگر که به یکون دلیل صحبت کرده سودیان و خطوره که همون گروه هایی که شاید اینا اقلیت در نظر دارن در یکون حالت هم بسر مردم مثل بسر اقلیت زوروباری نکردن. این تنها یک زیاده گفتاری یعنی برادر است، اگر که ما با هم در دوره صحبت در دوره ادابا بکر بکنیم یکون به اساس است. یعنی یکون حالت داشته این رو ببینید در تمام مساجدی که در جمهوری تاجیکستان در روش باز است، عبادت یکون مشکلات ندارد. تنها طبق طلبات قانونگذاری رفتن یعنی جوانان، رفتن کودکانی که سن مکتبی هستند محدود کرده شده است، اما آنمون گروه ها و عقیده های بیگانه که خیلی سالیان قبل اگر بخطور داشته باشیم بسیار در جامعه نفوذ پیدا کردن و تا اندازه با گفتی برادران چونه که به ادامه گفته برادر پراکندگی میان جامعه ما، میان جامعه دینی ما تا اندازه چی کردن به میان آوردن و عاقبت های نقشش رو ما هنوز هم از خاطر نبرآوردیم. تنها به خاطر انمین پیشگیری همین حالت ها، آماده کردن افکار جامعه به نمو مذهبی که ما هزار ساله ها پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستیم و پیرو کردن از این مذهب و قبول نکردن دیگر عقیده هایی که به مذهب ما بیگانه است یا که برای ناآرامی از همه مهمتر از اینکه برای ناآرامی جامعه ما مقصد اصلی دارن برای پیشگیری همه حالت ها است.
بله تشکر جناب قاسمیان، درست است که از موضوع یک کمی دور رفته ایم، ولی منظورتون چی است؟ یعنی توهین به دینداران است چی است؟ منظورتون مشخص تر بگوید.
بله توهین به دینداران است، توهین به علما، به مقدسات دینی.
کی این توهین رو کرده است؟ میتونید مثال بیارید کی دقیقاً کی توهین کرده؟
این در شبکه‌های اجتماعی میبینیم. اگر جواب گردانیدیم ما رو یعنی متطرف مینامند یا متعصب یا یعنی تروریست، یعنی یک نمود اتهام میکنن که میخوان به شخصیت مسلمان تاثیر رسانند و یعنی تحمل پذیر نیستید میگویند. با
حاضر بیاین این موضوع الهیده است، شاید در برنامه های بعدی این ادامه میتیم. و تشکر زیاد، و پیش از آن که برنامه رو به پایان بریم میخواستم از هر دوی شما پرسم که مسئله حاج طلبان و حاج زیارت و اسراف کاری های این معرکه رو یعنی با چی راهی می شود که برطرف کرد؟ آیا مشخصا چنین راههایی هست یا نه؟ محترم منصور نیازی، شما چی پیشنهاد دارید مرحبا؟
بله بله، ما پیش از همه مهمترین نمونه یک جزء مهم نمی پیشگیری همین حالت ها از بهطرفی همه شهروندان وابسته است. یعنی که ما در همه حالت بهطرف نباشیم. بهطرفی با کدام عملیات با کدام عادت ها ظهور می یابد؟ یعنی که ما وقتی حالت می بینیم که یک همسایه ما، یک خیش تبور ما، یا که هم محله هم دیار ما می خواهد ان خیلی قانون شکنی کنه که به همین عمل می خواهد دست زند، بانم دایره فهمش خود برای پیشگیری همین عامل و که همین عمل باید که یک اقدام کنیم، فهمونیم شروند که تو همین عمل تو بدین هم وابسته نیست، یعنی که به طلبات قانون زید است، یا که عموما که برنامه با دارای های تو و دارای های اجتماعی تو یعنی ضربه میکنه که با هر راهی که نباشه ما باید که به طرف نباشیم، فهمونیم شروند. گذشته از این من چون قبلا هم گفتم، اما عاملی که گفتیم یعنی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و گذشته از این گرفتن پیشروی خرافات زیاده روی ها از تمام خشتهای جمعه شروع کرده، از نمون مکتب باشد شروع کرده، از جمعیت های یعنی شروع کرده، از ده ها باشد، از جماعت شرک ده ها باشد، تا دانشگاه تا دیگر خشتهای جمعه باید باشد که همین همکاری یعنی که همدیگر فهمی در عملی کردن قانون مسئول.
تشکر محترم قاسمیان، نظری شما چیست؟ شما چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟
به طور مشخص امین است که میتون اگر خاص حاجیان را در نظر داشته باشند، خود حاجی در امور آیلش کلان است، او یعنی راهبر است، اهل خانوادهش گپی او را گوش میکند، احترام میکند، میشود آن راهبلدانی که میبرند اونها هم نصیحت کنند از همین زیاده روی ها که تا که به زیاده روی های بسیار رو بینه کنند، در اهل خانوادهشان خیلی تعام کنند، خورند، اینش رو من نکنند، اینش باید باشد، و کتاب های مخصوص برای حاجیان ترتیب دهند، تألیف کنند و تقسیم کنند، هر یک نفری که حاجی که پول می سپارد برای تذکره حج گرفتن، بلیت حج خریدن، اون کتاب در دستشون تقسیم کرده شود که اونها خوانند، آداب حج کردن و تمام نازکی هایی که یعنی وابسته است در همه باره، همین کتاب ها باید وای کرده شود، چون که تفقه قبل ان تحجو، یعنی این گفتاری از صحابه های کرام است که حضرت عمر رضی الله عنه گفتند، یعنی باید شما معلومات دار شوید، بفهم باشید پیش از آن که شما حج کنید، باید منزلت حج را هم باید دانن، تنها سرسرکی حج رفته نبیون، باید قیمتش را هم دانن.
تشکر. و بینندگان گرامی، به آخر برنامه رسیدیم. در همینجا مهمانان ما منصور نیازی، نماینده کمیته دین، و ابوالقاسم قاسمان، ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره بودند. بینندگان گرامی، اگر شما هم نظری در باره این مسئله دارید، لطفاً زیر برنامه بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خداحافظ.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. رئیس کمیته زمین تاجیکستان گفت 928 کیلومتر یعنی 94% خط مرز جمهوری با قرغیزستان معلوم شده، مذاکرات برای حل قطعه های بحثی همچنان ادامه دارد. ولی عارف خواجه‌زاده حاضر نشد که جزئیات صحبت های دو طرف را آشکار کند. معلوم نیست کدام بخش سرحد حل نشده مانده است. عارف خواجه‌زاده در این باره افزود:
در نیم سالی اولی سال 2024 گروه های کاری تپوگرافی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان 12 واخری برگزار نمودند که در نتیجه پیشروی نظررس به دست آورده توصیف خط سرحدی دولتی را در مسافه 82.3 کیلومتر اجرا نمودند. همگی تا امروز در همه سطح‌ها 928 کیلومتر توصیف خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان گذرانده شده است، ولی روند دلیمیتاسی و از دشواری ها خالی نیست. بعضی منطقه های بسناک هستند که درباره آنها گفتوشنید ادامه دارد.
وی همزمان روند مذاکرات را از مشکلی آری ندانست، ولی با گفتش برای پیش نامدن نافهمی تفصیلات نداد. جزئیات مذاکره های هیئت های بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان از مطبوعات پنهان میمانند و معلوم نیست تا حال موافقه های به دست آمده بر اساس کدام شرط حاصل شده است. مقامات قرغیزستان نیز برخلاف سالهای گذشته تفصیلات را نمیگویند. تاجیکستان با قرغیزستان بیش از 987 کیلومتر سرحد دارد. نامعین ماندنی بخش از آن در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از دو طرف ده ها کشته و مجروح باقی گذاشت. پهلوان تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات از روی برنامه بازی های 31 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در اولین رقابتش شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. بهروز خواجه‌زاده 29 ساله روز 29 ایول در وزن تا 73 کیلو در دوره اول از رقیبش آرتور مارگلیدون 30 ساله از کانادا در زمان طلایی شکست خورد. تفصیلات این و دیگر خبرهای ورزشی را در دوام برنامه از همکارمان نشنویم. نوار سیلی یا شپادی زدن رئیس جمهور ترکیه برای یک کودک 5 ساله و دراز کردن دستش برای بوسیدن او در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتابی گسترده ای داشته است. رجب طیب اردوغان روز 28 ایول در مراسم تقدیم منزل به چند ساکن شهری ریزه واقع در شمال و شرقی ترکیه شرکت کرد. در همین مراسم کودک 5 ساله به طرف رئیس جمهور ترکیه آمد و در مقابل او ایستاد. اردوغان بنابر سنت دستبوسی کلان سالان در کشورش دست خود را به سوی کودک دراز کرد و با دیدن سردرگمی او برایش سیلی نرم زد. کودک ظاهرا منظور پرزیدنت ترکیه را فهمید، دست اردوغان را بوسید و در عوض هدیه گرفت. سپس برادر کلانی او آمد و بعد از دستبوسی انعام نیز گرفت. اردوغان هر دو را به آغوش گرفت. نشریه جمهوریت ترکیه طنزآمیز نوشت که کودک با راهنمایی اطرافیان اردوغان نهایت متوجه سنت دستبوسی بزرگان شد و انعام را سزاوار شد. سنت دستبوسی و در عوض دریافت دعا و هدیه در ترکیه رایج است. پلیس روسیه میگوید طی عملیات در شهر سن پترزبورگ و در چند گوشه دیگر قریب 1000 مهاجر را بازداشت کرد که برای قانون شکنی باید رانده شوند. خبرگزاری رسمی تاز نویش ریدی پولیس دوامی دو هفته در ساختمان ها، بازارها، خوابگاه ها و مکان های برگزار شد که مهاجران کار میکنند. با اطلاع منبع در میان مهاجران بیش از 7,500 قانون شکنی از جمله رعایت نکردن قاعده بودوباش و ویران کردن قاعده های را آشکار شده است. پلیس روسیه قریب 1,000 مهاجر را که به گفته مقامات این کشور قانون شکنی های جدی داشتند در بازداشتگاه های موقتی جایگیر کرده آنها را به مدت چند سال از روسیه اخراج میکنند. در خبر گفته نشده است که مهاجران از کدام کشورها هستند. عملیات پلیس روسیه به ضد مهاجران بعد از حمله مرگبار به کروکوسیتی هال زیاد شده است. مهاجران شکایت دارند که بعضن آنها را بدون دلیل و یا با قانون شکنی های خرد از روسیه میرانند. مسئولان کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان تصدیق کردند که چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی در مرکز شهر دوشنبه تخریب کرده می شود. بحث ویران کردن و یا ماندن این دو بنا چند سال باز ادامه دارد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 29 ایول در نشست خبری زمان دقیق تخریب این دو بنا را نگفت، اما تاکید کرد که در جای آنها بناهای زمانوی ساخته می شوند. میرزازاده همزمان فرسوده شدن بنای تئاتر لاهوتی را ذکر نمود و گفت بهتر است بنای زمانوی تئاتر ساخته شود. در پی از نو ساختن بنای حکومت تاجیکستان یک قسمت چایخانه راحت تخریب شد، اما قسمت اساسی آن هنوز مانده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در شش ماه برای صاحبی به بیش از 5,000 منصب و جای خالی کار در اداره های دولتی تاجیکستان آزمون اعلان کرده ولی درخواست کم گرفتند. جمعه دولت رئیس اجانسی خدمت دولتی حضور کمی داوطلبان را به شرط های دشوار پیوند داد. تحلیلگر عبدالملک قادیروف معاش کم را سبب اساسی دانست. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. جمعه دولت رئیس اجانسی خدمت دولتی در نشست خبری زیر رهبریش در دوشنبه گفت
نیم سال یکمی سال روان 203 آزمون در مقامات دولتی برگزار گشت، منصب خالی آزمون اعلام گردیدند با 2061 منصب خالی با اشتراک 2656 نفر آزمون برگزار.
در نتیجه آزمون به اطلاع او تنها به 1837 نفر توصیه داده شد که در منصب های خالی دولتی کار کنند. خبرنگاران در نشست مطبوعاتی از رئیس اجانسی خدمت دولتی پرسیدند که چرا توجه یا حضور خواهشمندان برای شرکت در آزمون های اشغال منصب های دولتی کم شده است؟
یکی از سبب اساسی این مقرر شدن محدودیت ها و ممانعیت های زیاد برای قبول به خدمت دولتی است. ما یک قطار اینها جدی هستند و نه هر یک نفر به این محدودیت و ممانعیت ها موافقت میکنند.
اورنگزیب صدردینوف کارمندی اجانسی خدمت دولتی پس از ادای نشست مطبوعاتی در صحبت به رادیو آزادی گفت
در آنجا از دانستن زبان دولتی آغاز می شود، وابسته به کاتگوری چندمی که باشد، سطح دانستن زبان های خارجی، دانستن تاریخ فرهنگ، دانستن تاریخ تمدن ملت تاجیکستان، سطح مهارت کار با تکنولوژی معاصر.
به نظر بعضی از تحلیلگران سبب کم توجهی به خدمت دولتی دیگر است. تحلیلگر عبدالملک قادیروف روز 23 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت
کم بودن معاش نمیتواند که رقابت برای اشغال کردن همین مقام کارمند این یا آن ساحه را تشکیل کند. البته هوسمندی یا که رقابت تنها برای همون جایهایی می شود که معاش کم داشته باشند هم، ولی امکانی پیدا کردن دستمزد اضافی با این یا آن را دارند.
طبق اطلاع رسمی معاش میانه خدمتچیان دولتی در تاجیکستان 1738 سومانی است. ساکنان در برای کار در اداره های دولتی نظری گوناگون دارند.
اولش کار دولت خوبه، با سجگاری می رو آینده در خوبه. مقصد کار دولت کنیم با خوبتر ای کار چی در غیر دولتی در
ماشه میگیری از میره سر فرما بکنی یا که فرزندتا میخرونه میپشونی
همه جهتش فکر کنی 1700 چیت می شود. اوزم یک کوارتی را یفتم میتونی 300-300 سم دار نمیتونی یا زده چی دکی اینه نگو که 300 سم خوبی آردد می شود، 500 سم یا 110 سم روغنه.
در تاجیکستان زیاده از 18000 خدمتچی دولتی بوده، مسئله به کار گرفتن متخصصان و معاش و شرایط آنها از موضوعهای بحث‌برانگیز است. هرچند مقامات از معاش و شرایط بهتر در اداره‌های دولتی توصیف می‌کنند، سالانه ده‌ها متخصص برای دریافت کار و معاش مناسب به خارج کشور می‌روند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه اصلدین شریفوف، برادر شفکت محمد، مدیر تلویزیون پیام، رسانه ای که به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را برای همکاری با سازمان های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت به 12 سال زندان محکوم کرد، از بازداشتگاه خوجند به زندان پایتخت انتقال داده است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یکی از دوستان اسدین شریفوف روز 29 ایول به رادیو آزادی گفت مرافعه در دادگاه خوجند صورت گرفت و در اوایل ماه مارس سال روان حکمش صادر شده است. این هم صحبت ما افزود پس از یک هفته اعلان حکم دادگاه اسدین به محبس دوشنبه برده شده است، ولی معلوم نیست کدامی از زندان ها. مقامات دادگاهی و تفتیشاتی در رابطه با پرونده اسدین شریفوف به نزدیکانش خبری ندادند و پیوندانش در مرافعه های حضور نداشتند. نزدیکان اسدین میگویند از حکم دادگاه درک ندارند، فقط میدانند که مرافعش در دادگاه خوجند میگذشت و افزودند هنوز هم نمیدانند در کدام از محبسها قرار دارد. اسدین شریفوف در ماه سپتامبر سال 2022 با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه دستگیر شد و 1 اکتبر سال 2023 به تاجیکستان استرداد و با گذشت یک ماه تنها پیوندان و وکیل مدافعش از استردادش خبر دادند. مقامات تفتیشاتی و دادستانی در باره استرداد و جریان محاکمه‌اش و سبب عیب‌داری‌اش شرحی ندادند، ولی به خلاصه دادستانی تگیل استرویف در نیژنی تگیل روسیه، او به همکاری با سازمان‌های ممنوع یا تبلیغ آنها توسط اینترنت متهم کرده شده است. دادستانی تگیل استرویف در خلاصه‌اش با تکیه به ادعای جانب تاجیکستان گفته است اسدین شریفوف در فیسبوک گویا با حمایت از حزب ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 مطلب نشر می‌کرد و سال 2021 در جستجو قرار داشت. فعالیت حزب نهضت اسلامی در حدود روسیه نیز ممنوع است. سازمان های حامی حقوق بشر حبسی او را بیشتر به فعالیت برادر شفکت محمد پیوند می دهند و سردبیر برنامه های پیام تیوی یک رسانه مخالفان حکومت تاجیکستان است. اسدین شریفوف زاده ناحیه اشتی ولایت سوخت، 37 ساله و صاحب 3 فرزند است و سال 2016 در روسیه می زیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد نتیجه گیری دو روز مسابقات طبق برنامه بازی های 33 تابستانه اولمپی در شهر پاریسی فرانسه، دسته منتخب ژاپن از روی حساب مدال ها پیش صف شد. ورزشکاری تاجیک دولت بولتایف در مسابقه بوکس از روی برنامه اولمپیاده پاریس به درب 4-1 نهایی راه یافت. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بعد نتیجه گیری دو روز مسابقات طبق برنامه بازی های تابستانه اولمپی در پاریس، دسته منتخب ژاپن از روی حساب مدال ها با نظر داشت صفت آنها با کسب 7 مدال که 4 تاش طلاست پیش صف شد. مقام دوم را در حساب مدال ها منتخب استرالیا با کسب 6 مدال، 4 نشانی طلا و 2 برنجی صاحب شده است. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 12 مدال از جمله 3 نشانی طلا در مقام سوم قرار دارد. به دهگانه اول اینچنین فرانسه، کره جنوبی، چین، ایتالیا، قزاقستان، بلژیک و آلمان داخلند. اینچنین دسته های هنگ کنگ و ازبکستان نیز یکتایی مدال طلا گرفتند. در واقع مدال اولین و طلا را به منتخب ازبکستان دیارا کلدیارو و در مسابقه جودا میان زنان در وزن تا 52 کیلو آورد. این ورزشکاری 26 ساله ازبک در المپیاده پاریس در دور دوم ورزشکاری مشهور ژاپنی قهرمان المپی اوتا آبه و در فینال دیستریا کراسنیکی گشتگیری نامدار را از کوسوو شکست داده اولین بار به عنوان قهرمان المپی دست یافت. مشتزنی تاجیک دولت بولتایف که 28 ایول در مسابقه بوکس از روی برنامه بازی ها در اولین رقابتش پیروز شد و دور چاریک نهایی راه یافت. بولتایف 25 ساله شب یکشنبه در وزن تا 92 کیلو با گیورگی کوشیتاشویلی 28 ساله از گرجستان رقابت کرد. در این قوازمایی مشتزنی تاجیک که با قرار حکمان با حساب 3-2 پیروز گردید به چاریک فینال برآمد. رقیب بولتایف در دور چاریک نهایی جک مردی 21 ساله از ایرلندیا می باشد. رقابتی آنها شب 1 آوگوست دویر می گردد. در المپیاده پاریس از بین ورزشکران تاجیک اولین شده مشتزن بهادر عثمانوف به رقابت پرداخته بود. قوازمای این ورزشکر 26 ساله در وزن تا 63.5 کیلو در دوره اول مقابل رادوسلاو راسینوف 20 ساله از بلغارستان 27 ایول دویر گردید. راسینوف با قرار یک دلانه حکمان با حساب 5-0 پیروز شده به دوره بعدی راه یافت، ولی عثمانوف از حق ادامه مبارزه محروم گشت. باز یک مشتزن تاجیک میژگان اسمدوه در وزن تا 57 کیلو میانی زنان 31 ایول ساعت 16 با وقت دوشنبه وارد رقابت می شود. رقیبش در دور اول الیوسا مندوزای 20 ساله از ایالات متحده آمریکا می باشد. از بین پهلوانان تاجیک نخستین شده امامعلی نورعلی 28 ایول در مسابقه جودا رقابت کرد. این ورزشکر 22 ساله که در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود، در دور دوم باروچ اشمایلوی 29 ساله اسرائیلی را شکست داده به دور چاریک نهایی راه یافت. اما امامعلی در چاریک فینال از قهرمان المپی هیفومی آبی 26 ساله ژاپنی شکست خورد و دستش آسیبی سخت دید. بنابراین او از رقابت در دور تسلا بخش دست کشید. پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در مسابقات جودا در اولین رقابتش شکست خورد و از حق ادامه مبارزه محروم گشت. خواجه‌زاده 29 ساله روز 29 ایول در وزن تا 73 کیلو در دور اول از رقیبش آرتور مرگلیدون 30 ساله از کانادا در زمان اضافه شکست خورد. در مسابقات جودا باز 4 پهلوان تاجیک اشتراک میکند. سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو 30 ایول، کامران شاهی استوپریان در وزن تا 90 کیلو 31 ایول، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو 1 آوگوست و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو 2 آوگوست به رقابت میپردازند. فخری دین متکموف در شناوری ترسی آزاد به مسافه 100 متر میانی مردان روز 2 آوگوست و یکاترینا بردچوا در شناوری ترسی آزاد میانی زنان به مسافه 30 متر روز 3 آوگوست هنرنمایی خواهند کرد. دونده فواریس مزرپف در رشته ورزشی سبوک 3 آوگوست اولین رقابتش را در دویدن به مسافه 100 متر برگزار میکند. ویکتر رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 74 کیلو 9 آوگوست و منیره عبدالسلامو در رشته تایکواندو در وزن بیش از 67 کیلو در المپیاده پاریس 10 آوگوست وارد رقابت می شوند. در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزند. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. ورزشکارانی که در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 300,000 سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی به مبلغ 250,000 سومانی و برای مدال برنجی 200,000 سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه به آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می شوند منزل 3 حجرگی، مدال نقره منزل 2 حجرگی و مدال برنجی منزل 1 حجرگی تقدیم می گردد.
در بخش یک روز تاریخی رومان بخوازاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
بیست و نهم ایول سال 2018 اعضا و هواداران گروه ممنوع دولت اسلامی در نخستین حمله اشان در خاک تاجیکستان 4 سیاح دوچرخه سوار خارجی را کشتند. حادثه‌ای که در موضع سیبستان ناحیه دنغره رخ داد از جانب خادمان حفظ قانون محلی و بین المللی از جمله آمریکایی تحقیق گردید. تقریبا تمام عاملان این حادثه کشته شدند. 29 ایول سال 2003 دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر را که در قتل محی‌الدین عالم‌پور خبرنگار بی بی سی و ویکتور نیکولین خبرنگار تلویزیون روسیه متهم می‌شدند به مهلت 15 و 22 سال از آزادی محروم کرد. مقامات گفتند که این دو خبرنگار با دستور یکی از فرماندهان مخالفین سابق نازیم یوسفوف که با تخلص ایشان نازیم معروف بود کشته شدند. همان سوال‌های زیاد این کشتارها به جواب می‌ماند. 29 ایول سال 2010 بازار صابر شاعر سرشناس تاجیکی در اوج جنگ شهروندی سالهای 90 زندانی شد و بعداً در آمریکا زندگی اختیار کرد با تاجیکستان برگشت. روشن فکر و یکی از پایه‌گذاران حرکت‌های دموکراتیک تاجیکستان با استقبال گرم هوادارانش روبرو شد. بازار صابر 8 سال بعد در آمریکا درگذشت و در تاجیکستان به خاک سپرده شد.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. آچه پچه شمیم قسم های بر دروخ، بای بیزار شدون ز شبای بی فروخ. آچه پچه شمیم قسم های بر دروخ، وای بیزار شدون ز شبای بی فروخ. شاپرک بر میزند در شبی تنهای من، جاده ها شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره بجویم چی کنم تا بیرود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده.
حاجی طلبان، حاجی زیارت و حاجی آشی و یا دعوت حاجی به خانه و ضیافت دادن آن، با زیادتر شدن تعداد زائرین تاجیک این گونه معرکه در تاجیکستان هم بیشتر و بیشتر شده است، اگرچه بر اساس قانون حاجی زیارت و ضیافت های باشکو من است. سبب چی است؟ احترام زیادی مردم به حاجیان یا بهانه برای نشستن و خوردن و صحبت کردن؟ پاینداز و گلفشانی و زپی گاو و گوسفند و زیر پای حاجی چی معنی دارد؟ سلام بیننده گرامی، این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما منصور نیازی، نماینده کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان از دوشنبه و ابوالقاسم قاسمیان ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره هستند. خوش آمدید به برنامه ما. و جناب منصور نیازی، از شما شروع میکنیم. طبق قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم، تشکیل معرکه حاج زیارت و مثل آن قطعا من است، ولی میبینیم همچنان ادامه دارد. چرا؟ علت این چی است؟ مرحمت.
بله بخیان، هم درست قد کردید. از نگاه طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که هنوز 8 میلیون سال 2007 با قبول گردیده بود، طبق طلبات ماده 12 قانون مذکور، معرکه های حاجی زیارت، حاجی آشی، حاجی طلبان قطعاً معنی است. یعنی این با نظر داشتی آن همچنین یک ماده قبول شد هنگام تهیه قانون مذکور که سالیان قبل از قبول قانون مذکور، یعنی که قبل از سال 2007، نسل کنسول بخاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه های پردبدبه ارسته می شود، هم در دهات هم در شهرها. بسیار خودنمایی ها زیاد روی ها هنگام بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نوی ها به وقوع می پیوست که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات خانم مذکور به نظام درآمده شد و قطعیا منع کرده شد. یعنی این از نگاه اگر که ببینیم، از نگاه مردم شناسی یا از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم، این یک خودنمایی، یک زیادروی، اسراف‌کاری بود و خلاص. حالان که شهروند وقتی به خاطر که به ادای حج عمره یا که حج فرض می رود، تنها یک عبادت دینی خود رو ادا میکند و یگان شرط هم نیست و در یگان سرچشمه دینی هم همه خیلی آمده و تاکید نشده بود که حتما باید به هنگام رفتن و هنگام برگشتن تا اندازه به نمین دادن معرکه ها یا که آرستن زیافت و کشتن چارواه ها که حتی تقریبا یک یا دو چارواه قبلا کشته زخم میشد در هنگام رفتن و هنگام برگشتن حاجات که همین چیزا خوشبختانه قانون مذکور ما با اطمینان کامل گفته میتونیم که تا اندازه همین پیش رو همین خودنمایی زیاد روی و اصراف کاری رو در این سمت گرفت. البته
ولی ببینید شما... تا جایی که ما اطلاع داریم پیش رو اینا حتی تا اندازه هم گرفته نشده است و خیلی زیاد به ما اطلاعات ها میرسد که برعکس بیشتر شده است. این چرا نشان میدهد؟ یعنی توان کمیته دین نمیرسد یا دیگر از مقامات نمیرسد؟ علت چی است؟
نه شما یکان معلومات هایی که غیر صحیح دسترس کرده باشد در این مسئله. البته ما با نظر داشتیم که سالان اخیر از جانب عربستان سعودی شرایط رفت و آمد به سفر عمره خیلی ساده و آسان کرده شد و طلبات از جانب شهروندان هم زیاد شد و شهروندان خیلی زیادتر نسبت سالهای قبلی به سفر عمره می روند می بیان. شاید تا اندازه نسبت سالان قبلی هم من در نظر دارم دو سه سال اخیر را شاید تا اندازه این تعداد خودی عمره روندگان افزایش یافته باشد و با نظر داشتم این هم تا اندازه خانوشکنه در این سمت هم نسبت سالیان قبل بیشتر شده باشه. اما در مجموع هنگامی که مقام وکالتدار کمیته دین تنظیم عنایت شما رسیم این سمت رو تحلیل میکنه، البته در مجموع ما گفته نمیتونیم که خیلی افزایش یافته باشد و کمیته دین اقتدار یا که داروی یا که امکانیت پیشگیری این حالت ها رو نداره. در تمام شهر و نایه ها مقامات وکالتدار یعنی کمیسای دائمی عمل میکنن و در حتی در جماعت ها مسئولین کمیسای دائمی برای پیشگیری یعنی حالت ها علاقه از جانب کمیته دین دستور گرفتن و هنگامی هم قبل از سفر و هم هنگام برگشت برای پیشگیری حالت های مذکور همه چارها رو میاندشن. اما نو وسط از این من فکر میکنم که بیشتر از ندانیدن نفهمیدن ماهیت انمون سفری عمره بعض شهروندان و یون که از انمون تنهای معلومات همسایگان دوستان خشتبوران اهل دیار به همین کار دست میزنند.
ببینید کار به جای کشیده شده است که به قول یک همکاری شما یعنی از کمیته دین حالت های هست که ساکنان برای تشکیل مراسم ختنه سور از مقامات اجازت میپرسند اما در اصل حاجی آشی یا حاجی طلبان برگزار میکنند. واقعا چنین است؟
ما مستی همچنین حالت رو در تحلیل ها ننان بقید نگرفته. من این حالت شاید نمیدونم شاید اگر حالت هایی باشد که هنوز به معلوماتش به مقامات وکالتدار نرسیده است. این حالت رو ما تا هنوز یعنی دوامی سال 2023 جمع شد اگر حالت بچنین معنی یا که بچنین پوشیدن اما معرکه حاجی زیارت حاجی آشی ندیدم که با گرفتن توصیه نامه همچنین و تمام شهروندانی که به حج عمره یا که حج فرض می روند در میان جمعه چیان معلوم هستند. حتی اگر که برای با گفت شما اگر که یگان حجت توصیه نامه هم که به دیگر نام گیرد میان مردم علی که میدونن که او سفر حج رفت اومد. البته مسئولین بخش دین هم در شهر میدونن که کی رفت کی اومد و به همین خاطر برای او همچنین توصیه نامه نمیدهند.
تشکر زیاد. محترم قاسمیان نظر شما به این سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی از چی منشأ میگیرد؟ مرحبا.
سلام بر شما و سلام بر مهمانتان برادر نیازی. من این عادت در تمام دولت ها هست، تمام دولت هایی که مسلمان ها هستند حج میرن و بیان هست همین عادت را میکنند، یعنی خراجات میکنند، دوستانشون را فریاد میکنند، تبرکن میآیند به زیارت، دعوت میکنند به خانهشون. این خیلی بود است. من چند نفر از دوستان پرسیدم از اجنبی ها گفتن هست در ما هم هست. باید باشد در همه دولت حتی در خود تاجیکستان هم، لیکن محدود باید باشد، نه به با آن حدی که و اسراف، یعنی این اسراف نامیده نمی شود. یعنی حاجی می رود حج، می آید، می خواهد که در این ماه خیر، ماه رمضان باید خیر کند. این ماه سراپا همه خیر است. خیر کردنش هم اسراف نامیدن غلط است. چون اون برادر گفتن اسراف است، ما نباید اسراف بگوییم. از همه جهت
ببینید، شما در قاهره یعنی در پایتخت مصر زندگی میکنید، آیا برای حاجی‌ها در آنجا پس از بازگشت همچنین معرکه‌های میارن؟
این عادت اصلا در شلاق جای‌ها بسیارتر فعال بوده است. من پرسیدم، در خود قاهره کم است. میآیم نه به اون حدی که حاجی زیارت و ضیافت برای حاجی مهمانی فریاد میکنند به خانهشون، یعنی خیلی و یا کم است. در قاهره گفتن که میدهند هدیه مانند تسبیح، جای نماز، قرآن، این خیلی چیزها. لیکن خرافات هست در همه جا. خرافات با قوه برده نمیشد. خرافات از طرف مردمان جاهل.